برای شادی ارواح مقدسه شهدای کربلا، آقای امام حسین علیه السلام، خداوند از زیارت و شفاعت آن انوار مقدسه بهرمند کن انشاءالله. این مجلس را تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد نهج الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علاقم دیدیم از مجلون از های دکتری ما هم استفاده کنیم دیگه، تواضع فرمودن بخشین من. موضوع این جلسات در تربیت نفس به سمت شکوفایی فطرت، که اگر فطرت با چنین تربیتی شکوفا شود، توحیدی که از آن فطرت در انسان ظهور خواهد کرد تفاوت ذاتی دارد با آن توحیدی که با خیال خودمان آن را درست کرده ایم. و عرض شد که اگر توحید فطری در انسان شکوفا شود، اثر وضعی این توحید صفات نورانی در انسان ظهور خواهد داد، که آن صفات مثل صفات تلقینی نیست، کاملا طبیعی، نورانی، پاک، ریشه‌دار و پایدار هست. و این اخلاقی که بر توحید فطری قرار گرفته و از آن نشأت گرفته، با اخلاقی که انسان از طریق تمرین و تلقین ایجاد کرده است، باز هم تفاوت ریشه‌دار و ذاتی دارد. مختصر تفاوت‌های از این دو تا اخلاق در جلسات قبل به عرض رسید. پس به خاطر اهمیت حیاتی این تربیت نفس به چنین سمت شکوفای فطرت، که ما عرض شد که وارد بحث تاریخیش نمی شویم، که استکبار و سلاطین جور با سوء استفاده از این که ما شیعه حکومت مرکزی نداشت، با اون قدرت تجاوزکارانه اش چگونه توانست جامعه اسلامی را از چنین تربیتی محروم کند و او را به یک سری دین قشری و پوسته‌ای تبدیل کند، چه بحث طولانی تاریخی خودش در فرصت‌های مناسب خاصش انشالله در فراغت از بحث‌هایی که پیش خواهد رفت اونجا بهش میرسیم. به لحاظ اهمیت این بحث و آشنایی عمیق‌تر به این که به برکت نظام اسلامی، به برکت حکومت مرکزی، به برکت قطع این ابرقدرت ها دستشون از دخالت در مدیریت جامعه ما، این فرصتی پیش آمده که بزرگان ما، فقهای ما و نخبه های تربیتی جامعه ما که خود در تربیت الهی مراحل توحیدی فطیر را سیر کرده اند، آثار نوشته‌ای و تربیتی از شاگردانشان امروز الحمدلله توانستند از این فرصت این حرکت نورانی را در جامعه اسلامی، در جامعه خودمان انشاءالله راه بیندازند که باز هم بحث زیبای خودش رو دارد. در ادامه بحث های جلسات قبل رسیدیم به اینجا که قرآن فرمود فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. دستور داد خداوند اقم وجهکه. حالا اقم وجهکه یعنی چه؟ انشاءالله در بحث های آینده پس از ادامه یک سری مقدمات این عمیق‌تر باز بشود که منظور از وجه چیست و منظور از اقامه چیست، که مطلبی است تعیین کننده در این بحث که انشاءالله بعدها این باز خواهد شد. فعلا معنای خیلی صاف و ساده‌اش این که توجه کن، توجهت را جدی به سمت آن دین معهود بکن. اینجا لعدین این الفلام این نشان میدهد که آن دین معهودی که همه آن را میشناسید. حالا غفلتهای باعث شده که انشاءالله اینا در مرور بس باز خواهد شد. حنیفن این توجه هم توجه حق جرایانه باشد. هر کلمه کلمه این آیه زای بحث است که اشاره به یک نکته مهم تربیتی و ویژگی راه دارد که انشاءالله خدا توفیق بدهد در این زمینه بحثها به تدریج پیش میاد. این نشان میدهد که شاید انسان توجه به دین بکند اما حق جرایانه نباشد، قوه وهم در اینجا دخالت کند. حالا قوه وهم چیست، چه بلایی بر سر انسان می آورد، انشالله در جلسه خاص خودش بازم خواهیم رسید. چه مصیبت هایی از این قوه وهم که انسان گرفتار آن است. فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون دینی که ما گفتیم آن دین اصلا دین فطریست خودش. با دینهایی که شما با آن آشنا شدید و یا انسانها می سازند بازم تفاوت ذاتی دارد. این دین فطری است. حالا در فطرت بحث طولانی است که انشاءالله بازم نارا مقدمه است که شروع میکنیم ترجمه این آیه رو وارد خود بحث ها بشیم. اما فطرتی که فطر الناس علیها، اصلا ناس بر آن مفتور شده، قرار گرفته خلقتش. لا تبدیل خلق الله، در خلق خدا هم هیچ تبدیل تغییری نیست. اون اولین انسانی که تشنه بود و تشنگی احساس می کرد و آب می خورد رفع تشنگی، سلام علیکم، هیچ وقت 100 سال آینده انسانی که خواهد آمد اگه تشنه بشه عوض آب خاک بخوره، همچون چیزی نداریم. اون خلق فطری خلق لا تبدیل هست. میلیون سال آینده اگر انسانی آمد، اگر برایش با توجه به وضع کلولیش چاقو دستشو ببره، با 1000 سال انسان قبل خلقتش یه حس خاصه مشترکی دارد. ارزشها و ضد ارزشها در فطرت تغییر ناپذیره و تمام این قضایا رو در انشاءالله در بحث لا تبدیل خلق الله خواهد آمد. ذالکت دین القیم، آن دین قیم است. بقیه دینها خب اینها اصلا اون معنای که انسان روش زندگیش رو پابرزا کند ارزش ندارد. خود اونها یک سری قوانین متزلزل و گرفتاری آور. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن اکثر مردم این حقیقت را که ما در این مطالب آوردیم نمیدانند. خب درباره توجه به فطرت، توجه به دین در آیات زیادی آمده است به صورت‌های عبارت‌های گوناگون، در بعضی جا تحت عنوان تسلیم، در بعضی جا به عنوان توجه، که اصل مطالب اگه باز بشه انشاءالله در مجموع وقت آیات بخونیم مطلب رو انشاءالله بیشتر باز میکند. خب بحث در این بود که در جلسه قبل حضرت فرمود العقول و ائمت الافکار و الافکار و ائمت القلوب و القلوب و ائمت الحواس و الحواس و ائمت الاعضاء. خب ما با قوانین روانشناسی امروز کاری نداریم. این قوانین به عنوان یک قانون محترم هست و قابل اجرا و مفید به جامعه، اما کسانی که از این قانون دو جورند، چه جور استفاده می کنند؟ یک کسانی هستند تسلیم قانونند و می گویند که ما این مقدار از انسان را شناختیم، حالا با توجه به تجربیات و هر مبانی اعتراف میکنن که ما همه انسان را هنوز نتوانستیم بشناسیم. با توجه به تجربیات و ابزار گوناگون این مقدار از لایه انسان به ما باز شده. آنا شخصیت ها و علمای محترم و بزرگواری هستند، معلوم است که واقعا عالمند و واقعا به دنبال حقایقند. اما اون عده از کسانی که با غرور علمی نفی کنند لایه های عمیق‌تر انسان را و منحصر کنند انسان را در این لایه بیرونی و کار را تمام شده، و نعوذ بالله نستعوذ بالله گاهی هم استهزا کنند، تنه بزنند، دهنکجی بکنند برای اون حقایقی که در از سوی خالق این انسان آمده، اینها رو یک مشت خدای نکرده، حالا یه چیزهایی مثلا با اون برخورد کنند، طبیعیست شد دیگه این شخص رو ما نمیتونیم یک آدم محقق و دانشمند اندیشمند حساب بکنیم، برای اینکه روایاتی داریم که چون این انسانهایی با اون غرورشان در واقع جهلشان را اثبات میکنند. خب شما ملاحظه فرمایید در این روایت چقدر عمیق باز شده مسئله رو. این فرمایت العقول ائمه الافکار و الافکار ائمه القلوب و القلوب ائمه الحواس. فعلا بحث روانشناسی بالاترین پیشرفتی که کرده در بحث حواس هست و حالا باطن این حواس لایه های باطنی رو تا به عقل میرساند، به قلب میرساند و به حافظه میرساند، به لایه بیرونی مثل پایین تر که دیگه اوج تحقیقات این بزرگواره هاست. که چند ماه پیشم با یکی از این عزیزان که یک ادعای عجیبی هم داشتند که خدمتشون بودیم، حتی تو این معنای قلب و عقل تازه خودش جی کرده بود که بالاخره اینها چیست و کدوم در حکومت کدام است. و نهایت مطلبش این بود که ما بالاخره علومون بر حس، بر تجربه قرار گرفته و ما ارزمون همون است. اتفاقا میگه ما ضمن که تجربه رو قرار قبول داریم و تجربه رو مانتا به عنوان ابزار قبول داریم، نه عنوان مبانی. ما علمی که از تجربه نشأت میگیرد، این علم نوعی مبنای استقرایی دارد، اما علمی شما دنبال اون هستیم بر مبنای خالق این انسان و هستی، رب عالمین است. و بر این اساس است که این انسان را که در این آیات روایت باز کرده خواهیم دید که حتی برخی از این مطالب به محقق ترین از محققان روانشناسان غرب هم نرسیده، که انشاءالله در مرور بحثها اینها بیشتر باز خواهد شد. با این که روایت ریشه حکومت حواس را به عقل نسبت داد، اما در آیه آورد از عقل هم عمیق‌تر این انسان را باز کرد و وارد کرد به عقم وجهکه، به یک توجه. توجه از وجه، وجه یعنی تمام حقیقت او، که انشاءالله درزاش برخواهیم رسید که عمیق‌تر از عقله. حالا خدا اگر توفیق بدهد با این مقدمه و با این جنبندی بحث های جلسات قبل، انشالله وارد میشیم بر ادامه مطلب. اون این که این مشترک تمام انسان هاست، اتفاق نظر و قبول تمام انسان هاست در تمام زمان ها، در تمام مکان ها و تمام اقشار انسان ها، که همه تسلیم حسند. کسی انکار نمی کند که ما حس رو قبول نداریم، کافر باشه، مشرک باشه، باسواد باشه، بیسواد باشد، همه تسلیم حسند. تسلیم حس، پس اینجا ما با کسی اشکال و بحث و گفتگو و معارضه و هیچی نداریم، همه یه چیز میگند. اما حس یک وقت هست که واقعیتها را درست حسی می کند، یک وقت درست حسی نمی کند. باز همینجا به اصطلاح کوتاه می آییم و سریع از مطلب می گذریم. میگم آقا چه این ابزار حسی و یا منابع حسی، ادراکات، چه واقعیات را آنچنان که هست حسی کرده و چه نه قوه وهم دخالت کرد یا عوامل بیرونی دخالت کرد در این حس و یا ابزار و یا منابع؟ این آنچنان که واقع هست آن را حسی نکرد، یه چیزی غیر واقع رو حسی کرد. خب بازم بحثی نداریم، میگه ما اصلا بحث ما با این نیست، بحث ما تو اینه که بالاخره آنچه که حس می کند برای اون افشتمل نشون میده، تسلیم حس خودشه. آنچه که حس می کند، چه درست چه غلط، آنچه که حس می کند. خب پس انسان اگر چه واقعیت رو واقع هم نباشد، اما بالاخره به عنوان واقعیت حس می کند. پشت پرده کار نداره، ما درست غلطه، بس وضع فعلیه. بالاخره اگر غیر واقع را هم تسلیم می شود، به خاطر این است که اون غیر واقع، اون موهوم، لباس واقعیت پوشیده تا تسلیم شده. این اتفاقا این ادعای ما رو بیشتر تایید میکنه. یعنی این که اگر کسی بگوید آقا افرادی هستن که غیر واقعیت رو تسلیم هستن، میگیم اینطور نیست، تو عالم کسی نیست برای غیر واقعیت تسلیم بشد، همه دنبال تسلیم واقعیتند. اگر کسی هم شما میگین به غیر واقعیت تسلیم شده، اینطور نیست، آن موهوم لباس واقعیت پوشید تا این تسلیم شد. این یه مطلب باز بدیهی است. بازم در اینجا هیچ احدی هیچ جا اختلافی نیست، هیچ دنیای عالم، هیچ فردی در هیچ جایی با سوادی بی سوادی، یکیش مطلب. حتی اونهایی که سفسته می کنند، اونهایی که اصلا عقل رو حساب نمی آرند، اونهایی که اصلا واقعیت قبول، اونهایی که اصلا به کلی خودشون رو رها کردند، حتی میگن که اصلا عالم هیچه، اصلا چه واقعیتی، هیچ، همه موهوم، هر طور دلت میخواد هر چی میخوایی. میگم عیب نداره آقا، شما چه هیچ دیگه؟ میگه خودش هستی. میگه نه بابا، من خودم هم نیستم، من خودم هم فکری میکنم هستم، هیچ هیچ، خودم هم هیچ، فکری میکنم چیز خیالی هم. میگم عیب ندارد، دست پای آقا رو ببندیم بیندازن تو تنور، حالا ببین چه خبره، داد میکشه. چرا داد میکشی؟ چون هیچی، چون منم هیچم، ندارم، میسوزم اون وقت. عجب، یعنی تسلیمی واقعیتی هستی تو، یعنی الان چه داره تو آتشت میاندازن، میگه هیچ. آخه چه آقای سوفستا، آقای رها از هر چیزی که بخواید، ولی چرا اشمل نشون میدید؟ چرا مثل جمع جور میشید؟ چرا گریه میکنی؟ چرا داد میکشید؟ اونام که هیچه، خیال میکنی آتشه، تو هم که هیچی، خیال میکنی من هستم. این دوستی، حتی او هم تسلیم واقعیته، تو اون شد دیگه پایین ترین هیچ در هیچ بخواه، مخالف ترینه، مخالف و ویروس تمام مخالفت های تو عالم و حقایق. خب با توجه به این بحث، در این قسمت روایت که حضرت فرمود اعضا در حکومت حواسه، پس هیچ عضوی اگر چیزی حسی کرد به عنوان واقعیت نمیتواند تفاوت باشد، تسلیم محضه. این تسلیم محض یک مطلبی است که این که عرض میکنم تسلیم محض از این باب که هیچ جای در دنیا هیچ نقطه از زمان و مکان مخالفی برای این امر نیست. این پایه بحث ما که انشاءالله خدا کمک کنه شروع بکنیم. و عرض می کنیم با استفاده از آیات روایات اتفاقا مطلب از این هم فراتره، علاوه اون که خیلی محکمه تازه در عالم مثلا فراتر از اینه. این قانون مثلا وقتی کودکی تشنه است گریه می کند، تسلیم حس خودشه، عکس عمل نشون می دهد. اما جالب اینه که او میداند که در عالم یه چیزی به نام آب هست، من رو میخوام بیدیم که کسی بهش آموزش بده. اصلا آموزش بده نمیشه نوه که بگم آی بچه اینجا مثلا یه پارس آب هست اینا بشناس بعدم اونو نه کسی این بشتیزی نگفته که بگم نمیشه نوه، اما تسلیم این واقعیته و گریه میکنه. واقعیت شما عرض میکنیم واقعیت به معنای اهم داریم عرض میکنیم، یعنی حتی روش رسیدن به واقعیت خودش واقعیتیه، یعنی با این وسعت داریم عرض میکنیم، نه صرف واقعیت، حتی راه و روش های شما رو به واقعیت میرساند خود اون روش واقعیته. انسان تسلیمونه بیچونه. چرا؟ وقتی انسان تسلیم واقعیت شد روش هم که حتی به عنوانش واقعیته تسلیم هم خواهد شد. فلذا این بچه ضمن این که تسلیم گرسنگی است عکس عمل نشون میده، حس گرسنگی، ضمن این که تسلیم آب هست در ارتباط با این قانون، در عین حال تسلیم روش رسیدن به این آب هم به عنوان قانون تسلیمه. چرا که وقتی مادر بخواهد مثلا اون پستانک شیشه رو به گوش او بچسباند پرت میکنه، دهانش رو میگیره، تسلیم قانون است که باید به دهانم بذارید اونو بک بزنم. با اون وضعش دست و پا میزنه میگه من تسلیم اینم که دهانم اینو بزن، گوشم رفت به این ندارد، قانون اینه، بدون اینکه کسی بهش آموزش یادت بدهد. خب این معنا فقط در انسان نیست، در یک گوسفندم هست. یک گوسفند باز حس دارد و حس گرسنگی می کند و برای اون قانون رسیدن به اون را دارد و به قوانینش تسلیم است بدون کسی بهش آموزش بدهد. حیوانات هم تسلیم واقعیات و حس خودشون هستند. حتی گیاهان، ما وقتی چه گیاهی رو میبینیم پژمرده شده افتاده یه وری، این اون حالتی که دارد اون حالت انعکاس وضعیت اوست، وضعیت او انعکاس یک واقعیتی است که او از اون انعکاس پیدا می کند، که با زبان حال فریاد می زند که مرا آب بدهید، منتها شاید 10 نفر کنار او بگذره توجهتون به او نمی کند، صدای زبان حال او را نمی شنود. اما یه نفر میاد توجه که به او می کند صدای زبان حال رو فورا می شنود، این درجا میره پارچه آب پر میکنه و میاره و تونتوند همچی صداش هم شنید و انعکاس نشون داد برای او. حتی موجودات هم تسلیم قانونند، تسلیم حس خودشون هستند. البته این حیوان و این گیاه و این اشیا، این حسشون با چه شعوری است، این یه بحث بسیار جالبی است. آیا منظور از شعور همان است که ما تعریف میکنیم؟ اینجاست که وقتی به سمت آیات روایات میرویم بینیم عجب تعریفی از عالم دارد. هم کدام اینها شعور دارند و شعورشون هم متناسب نظام خودشون هست، ولذا معنایش و جالبه در بعضی جاها هستش که اونها ما رو از نظر شعور میگن این ور اون ور. انشاءالله تو بحثش خیلی جالبه. پس همه موجودات عالم، حتی همین ستون که الان اینجا وایستاده، با همه موجودیتش تسلیم قانون خودشه. ما میگیم این هیچی نمیفهمد، این الان تسلیم قانون خودشه. الان اگر این زاویه قائمه قانونش به هم بریزه بشه مثلا 40 درجه، تسلیم اون قانون جدیده. یعنی همون چه میریزه میخواد نشون بده که من تسلیم قانونم. الان نمیریزه میخواد بگه که من تسلیم قانونم. هر دو قانونه. اگر در 90 درجه میریخ میگفتیم تمرد کرده، این اون وقت تمرد کرده. وقتی در 90 درجه محکم و در 89 درجه میریزه میگیم تسلیم قانونشه. با چه شعوری عرض کردیم بحث خودش، انشاءالله در جای خودش. این شعورش حتی اتم رو ما اگر در نظر بگیریم، ذرات اون که در چیزتر موجود از حیث حجم در عالم، تسلیم قانون خودشه. پس این یک اصل شد که در عالم هیچ کسی، هیچ حیوانی، هیچ گیاهی، هیچ شیئی از موجودات عالم متمرد به واقعیت ها و قانون نیستند. حالا در بحث انسان هست که مطلب جای خودش باز خواهد شد. و این نفس هر انسانی، حالا این آیه و روایات مطلب رو یه عمق بسیار عمیقی به ما در فهم این معنا باز می کند که انشاءالله اگه مقدماتی خورد و باز بشه زمینه خواهد شد برای بحث فطرت، که اهمیت تا توحید فطری. ملاحظه فرمایید که در اینجا در این سیر سیستم حکومتی که از فرماندهی عقل شروع شد تا به حس رسید، مجموعه اونها یک سیستم واحدی رو به نام نفس تشکیل میدهند که همه اینها اجزا و ابعاد یک نفس واحده. در نفس واحد اون وقت ملاحظه می فرمایید اینطور نیست که عقل منفک از این یکی قسمت ها باشند. جالب اینجاست که عقل و نفس اینا یک حقیقتی بیشتر نیست، صورت متفاوت دارند. یعنی ما وقتی عقل رو بخواهیم به حرکت در بیاوریم میشد نفس. نفس رو اگر بخواهیم به نقطه سکون برسانیم میشد قوه عقل. یه بحث بسیار جالبی است که انشاءالله از این روایات استفاده بکنیم، خواهیم دید که سبحان الله عقل و نفس با هم ارتباطشون، حالا در وجود خودمون تازه بخواهیم شروع بکنیم، چقدر جالب است. یعنی حس، ما خیال میکنیم که حس یه چیز جدای از عقله، ریشه اشکال از اینجا شروع شده. ما حس رو منفک از عقل مطالعه میکنیم، در حالی که هر جای از حس هست اون همون نوعی از حرکت عقله، ظهور عقله، بودی از ابعاد عقله. یه مثال عرض بکنم تا مطلب رو خورده روشن‌تر کنه، انشالله اگه وقت رسید ادامه بحث رو. یک سیستم اداری رو ملاحظه بفرمایید، چون یک مرکز مدیریتی محوری دارد و یک عوامل اون مدیریتی هست. ما از حیث افراد بله همینطوره، آقای مدیر اونجا غیر از آقای معاون در اون اتاقه، آقای معاون غیر از اون آقای مثلا فلان در قسمت، اینا از افراد درسته. اما از حیث سیستم چی؟ افراد بذاریم کنار، از حیث سیستم، از حیث سیستم اون مرکز مدیریتی هر چه کنجا هست اون جاری در کل موجودیت این سیستمه. یعنی اگر ما یک نقطه از این سیستم رو از اون مدیریت جدا کنیم، این مرد دیگه، این مربوط به این سیستم نیست دیگه اصلا. این چه بخواهیم بگیم، همون مرکز مدیریتی چه نقطه ظاهرن ساکن، حالا انشالله بحث خواهد شد در بحث سکون حرکت، بحث خیلی جالبیست اینجا، ظاهرن ساکن و این ظاهرن متحرک در بقیه عوامل این مرکز مدیریتی، چون مجموعاً شده یک سیستم واحد و سیستم واحده، یه نفس واحد است اما دارای دو صورت. یک صورت از مرکز مدیریتی در صورت سکون، صورت دومش تمام فعال در کل این سیستم، صورت دومش. یعنی ما کل این سیستم فعال رو بگه ما تو باز شده چی هستید؟ بگه ما مرکز مدیریتی. بگه ما آقای مرکز مدیریتی تو چی هست اینجا ساکن؟ میگن من ببین صحنه کل سیستم و منم همون. این وضعیت جهان است و وضعیت من انسان است و وضعیت موجودات عالم هست. چرا که در روایات و آیات عقل رو با عبارتهای مختلفی تعریف کرده؟ این که عرض کردیم در جهان و من انسان، این از این باب است که عقلی رو که ما از اون تعریف داریم در آیات روایات یه معنای عمیق‌تر از اون دارد. یواش یواش داره به اصل بحث میرسیم. وقتی صحبت از عقل میشود، همیشه نیست که عقل من انسان. این یه شعاعی از عقل هست که در من عقل من شده. عقل یه معنای گسترده‌ای دارد که انشاءالله خدا توفیق بدهد بحثمون شروع می شود در قسمت معنای عقل با استفاده از روایات، که انشاءالله این جلسه نرسیدیم، جلسه بعد ادامه بس بلکه بتونیم بحث رو جمع‌بندی کنیم. مولا علی علیه السلام برای همین عقل ما انسان مراتبی بیان فرموده که با این عبارتی کوتاه، عالمانه، عمیق اما کلیدی می‌فرماید: افضل العقل معرفت الانسان نفسه. افضل العقل اسم تفضیل که آورده برای چیست؟ این بیانگر دارای مراتب بودن عقله. نفرمود عقل و انسان، افضل و عقل. این روایت فریاد میزند که عقل انسان ها دارای مراتب است، که بالاترین آنها آن است که از حقیقت خود آگاهی پیدا بکند. در یک روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود، روایتی میخونم که تا ملاحظه بفرمایید که عقل رو به عبارتهای گوناگون آیات روایت معنا کرده تا از این نتیجه گیری های عمیق تر که از معنای عقل یک بعدی که ما داریم بیرون آمده باشیم، انشاءالله وارد بحث اصلی بشیم. میفرماید خلق الله تعالی العقل من اربعة اشیاء، من العلم والقدرة والنور والمشیئة بالامر، فجعله قائما بالعلم دائما في الملكوت. اینم یه جور دیگه از عقل. فرماید خداوند عقل رو از چهار چیز آفرید: از علم، از قدرت، از نور، از مشیت به امر، همون اراده، اراده انجام یک امر کاری. پس اون عقل رو به علم قائم کرد و در ملکوت پایدار کرد. فقط روایت ها رو میخونیم معنا کنیم، انشاءالله بحث ها باز بشد برای عظمت دین ما که چقدر صحبت از علم و عقل ها کرده که افسوس اونهای که چنین منابع رو مسخره میکنن با دو تا الفبا دونستن. میفرماید اینجا یه جای دیگه عقل رو امام علی علیه السلام فرماید العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه و کلاهما یعد المنفعه. عقل دو تا قسم است، یک قسمش عقل طبعی، یک قسم عقل تجربی. ما که بنای علممون کل علم رو تجربه قرار گرفته، این یه بخش ناچیزی از مبنای علمه. درست نیست شما به اصطلاح این حقایق رو به چشم حقارت نگاه کنیم، تازه حقارت رو اون حقایق به ما میکنه. یعنی آقا این تجربه که کل موجودیت توست، از دیدگاه ما یه وجه ضعیفی از اون عقله. عقل دوتاست، یه عقل طبعی. عقل طبعی چیست؟ انشاءالله در روایت دیگه میرسیم به اون. هر جا و هر طبعی یه عقل، هم عقل تجربی که شما میتونید با اون جالب میفرماشه کلاهما یعد المنفعه. هر دو اینها هم سود داره، منفعت دارن، اما این معنا نیست که ما منحصر کنیم. در یه جای دیگه میفرماید العقل و غریزتون تزید و بالعلم و تجار. اینجا هم عقل رو به یک بعد دیگرش، عقل یک غریزه در انسان هست که به واسطه تجربیه این زیاد میشود، رشد میکند. اینا دیگه پایین تر مراتب از اون عقل چه دیگه، حتی مثلا یک کودک هم با چند تا تجربه دو تا دستش رو میذاری آب جوش به یک قاشق داغ میفهمش این دیگه داغ هست، دیگه بار سوم براش علم حاصل میشه که دیگه این نباید دست بهش بزنم. این همون عقل، یه مرتبه از عقله که با تجربه این زیادی میشود و علمش این که رابطه خودش. در یه جایی بحکم میکوبد اونها رو که ادعای عقل علم بکنن اما عجب پیدا بکنند. چقدر عزیز میفرماید اعجاب المرء به نفسه دلیل علی ضعف عقله. اگه دیدی کسی همین که به خودش عجب آورد که من دارای چنین چونه، خودش علامت این که عقلش ضعیفه. عقل اینجا یه جور دیگه تعریف میفرماید، یه معیار دیگه. در یه جای دیگه میفرماید امام باقر علیه السلام ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر الا نقص من عقله. هر جا دیدید که کسی از کبر یه ذره تو دلش افتاد، همون مقدار از عقل کم شد. این باز یه صورتی از در یه جای است می فرماید کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. بسا عقلی که اسیر یک هوسی باشد. چقدر جالبه، قبلا خوندیم که عقل ضد هوسه، نمیتونستن با هم جمع بشند. اینجا حضرت میاد میگه نه که جمع شده، اکثر محکومه، اسیر هوس هم شده. حالا این روایت رو باید همش رو بخونیم، بعد کنار هم ببینیم چه فرمول های جالبی میخواد ازش در بیاد. در یه جای دیگه که در سلو کافی، این دیگه مفصل هست، در حدیث عقل و جهل امام راحل رضوان الله هم بران شرحی نوشتن که خیلی امام صادق الاسلام، حدیث مفصلیست، من نفعه یه تکه شد که مربوط به جلسه امونه. ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین. اینجا هم عقل رو با یک عن یمین العرش من نورهی، ببین عظمت عقل رو، جنس عقل رو دارد چیزی باز می کند. فقال له ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فاقبل، فقال الله تعالى خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. جميع خلقي، اینجا هم عقل رو با یه معنای بسیار بالا، بسیار بالا که تعریف میکند. فرماید خداوند متعال عقل رو خلق فرمود و او اول خلق از عالم روحانیینه. اول خلق من روحانیین. حالا عالم ها چه استهزار دارید، بیشمار ما عالم داریم. درسته بعضی از بزرگان چند تا عالم محدود تقسیم فرمودن، این تقسیم بندی ها رو حساب های ذوقی است و به لحاظ های خاص خودش که انشاءالله در وقتش عرض می کنیم چرا اینها تقسیم بندی متفاوتن. بعضی میگه چهار تا عالم، بعضی میگه هفت تا عالم، بعضی میگه هزار تا عالم، بعضی میگه ده هزار، بعضی میگه اصلا شمارش نداره. ما چرا اینقدر اختلافی؟ اینها بحث خاص خودشو داره که انشاءالله تو وقتش روی ذوقیات خاص خودشون. نا عالم روحانیین که استهزار دارید که این عالم اجسام محکوم این عالم های بالاتره، عالم جیاهان همطور عالم های بالا، تا بالاترین اینها که همه ما در حکومتون هستیم عالم روحانیین. خب اونها در زندگی ما دخالت دارند، هر عالم بالا بر عالم پایین اشراف دارد، میتونه دخالت بکنه. خب پدر از حیث این که در عالم بالاتر از نوزاده، برای اون، اما نوزاد چون این توانایی رو ندارد. یک پرنده برای یک دانه گیاه عالمش بالاتر، اشرافش، اما این با اون بالاتر. انسان بر همه اونها، البته اینا هم باز با تناسب خاص خودشون، در هر حال عالم روحانیین اون عالمی است که دیگه بر همه این موجودات ما حکومت مسلط دارد. اونگاه در عالم روحانیین اول خلقی که خداوند آفرید عقل بود. حالا عقل چه عظمتی، اونم از جنسش چیه؟ جنسش هم حضرت می‌فرماد. خب ما اینها رو با افتخار داریم دنیا اعلام می‌کنیم. افتخار، ما با کسی دعوا ندارد، همه رو احترام قائلیم، همه رو، حتی اونام که توهین میکنند به مقدسات دنجزی میکنند. واقعا عصبانی شدن نمیخواد، چرا خشمگین بشیم؟ یا این بحثه ها چین جلساتی که رفتار عالمانه نیست، خب تشبیه رو داشتن آیات رو باید تماشا کن دیگه. ما اینها رو به افتخار برای عالم علم دنیا داریم میگیم، میگیم آقا بیارید آخرین تجربیات رو بیارید درباره عقل همچون تعریفی ارائه بدید به جهان علم، به بشر. مشکلات اقتصادی شما، سیاسی شما، مکتبی شما، فلسفی شما، حکومتی شما، تمام مشکلات شما خودتون عالم رو آتش میزه به خاطر اینکه عقل رو درست نشناختید. عقل شما شناختید اصلا غیر اون عقلیست که در عالم واقع باید اون رو درست بشناسید، درست معرفی کنید. اون وقت ببینید که به عنوان واقعیت تسلیم میشی یا نمیشی. انسان اگر حقایق رو درست بشناسه اصلا نمیتونه تسلیم نشه. طبق اصل اول نمیتونه تسلیم نشه، به خودی خود تسلیم واقعیت ها میشد. چون شناخت به واقعیت ندارد بیخیاله، بیتفاوته. و ای بسا دشمن هست. اما ببین حضرت چقدر دقیق، این عقل اول خلق عالم روحانیین، تازونم از جنس چی؟ ان یمین العرش. عرش حالا چیست؟ چه بحث فوق العاده قرآن آوردن عرش رو. اونم من نوره، اینم جنس عقل، جنسش از نور خودشه. حالا نور چیست؟ نور، این نور شما الان داریم، نور در عالم ماده، این دیگه پایین ترین مراتب نوره. چون نور با اون خواستش که هست این عقله. اون وقت پس فرمود به عقل ادبر فادبره، رو برگردان، رو برگرداند. بعد فرمود اقبل فاقبله، برگرد به سمت من، برگشت به سمت خدا. در هر دو حال اطاعت کرد. اینجا بحث کردن بزرگان خیلی بحث مفصل، اینجا از خدا رو برگردان به خدا رو برگردان، این دوتا حرکت متضاد که در بحث جهل هم انشاءالله بحث وهم رسیدیم، اونجا این حدیث بیشتر باز خواهد شد که در هر دو تسلیم بود. عقل پس یکی از خاصیت‌های وضعی و ذاتی او تسلیم به حق، تسلیم به حق. خب در نتیجه فقال الله تعالی خلقت خلقا عظیما، ای عقل من تو رو یه خلق عظیمی آفریدم. حالا عظیم نه اینکه مثل فقط یه هیکل داشته باشد، در عظیم، در عظمت یه معنای حکومت و تسلط است. وقتی ما بگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، توجه داره این نمازگزار به آن جهت حکومتی که بر انسان خدا کامل رب مسلط بر حکومت شد. در هر حال و کرمت و کلات جمیع خلقی، بزرگواری تو رو و نشأت کرامت از تو صادر بشه تو عالم، همه رحمت از تو صادر بشه، همه زیبایی از تو صادر بشه بر جمیع خلقی، استثنا نفرمود، جمیع خلقی. خب اینها رو بنده فقط سریع روایت ها رو خوندم که مقدمه باش برای بحث. امام صادق علیه السلام فرمود دعامت الانسان العقل و العقل منه الفتنه و الفهم و الحفظ و العلم. این هم یه مشابه از این حدیث قبلی که قبلا خوندیم که ما انسان رو فقط روانش رو نمیخوایم بشناسیم، انسان روانش لا بیرونی ترین لاین انسانه که با حسش در ارتباط با تجربیاتی مورد بررسی انسان قرار گرفته. بعد برای انسان که صحبت از حافظه میکنیم، بعض خواص حافظه رو میکنیم، بلکه بالاتر که در روایات ما ذاکره هست، این قواییست که دارد در روایات آمده، قوای خیلی جالب که قوه ذاکره، نمیدونم قوه حافظه و قوای دیگر، قوه مفکره، همین قوا تازه در روایات آمده، یک روایتی خیلی بودی از عقل رو تازه باز شده. حالا عقل نو کجا؟ یه قسمتی از اون. بنابراین می فرماید که این مثل هوش، فهم، حفظ، علم، همینها العقل منها، از اون عقل اینها صادر می شوند. یعنی عقل وقتی سیال می شود، جاری می شود، ما فکر رو دیگه نمیگیم فکر تنها، میگیم بعدی از خاصیت عقل که این بعدش ظهور کرد. نمیگیم فکر منهای عقل، نمیگیم حافظه خودش قوه مستقلیه، حافظه منهای، نخیر، روایت ما چیز درستی یاد میده، میگه حافظه یک شعاعی، نمی، نمودی، اثری از عقل. نمیگیم قوه ذاکره منفکر، قوه حس، نه، همه اینها منها و اسئله خودش. و و بالعقل یکملو و هو دلیله و مبصره و مفتاح و امرهی، کلید کار این انسان دست قوه وهمش نیست، دست حافظه منهای عقل نیست، دست فکر منهای عقل نیست، دست حس تنها نیست، همه اینها تحت حکومت آن قوه فرمان روا هستند که اونم تازه عقلی که در من هست. عقل رو روایت فرمود عقل کل هستی، اون از نورهی. خب مطلب خیلی مفصل هست که روایاتم خیلی مفصل، آیات خیلی طولانی، شما از باب نمونهی بسیار کوتاه به تناسب وقت جلسه مون خواستیم فقط این روایات رو بخونیم، انشاءالله ترجمه بشه. اجمالا عظمت عقل، جایگاه عقل، نقش عقل در علم و در انسان و در حس و در تمام مراتب، در تمام علوم، یه خورده در حد معناتیت لفظی باز بشه. انشاءالله تعالی جلسات بعد در توضیحات بعدی انشاءالله از محصر آیات روایات استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بعضی از سروران شاید سوال باشد که بالاخره این مباحث ای بسا سنجین به نظر میرسه، چون بعضی از عزیزان مطرح فرموده بودند. ما مجددا عرض میکنم این مباحث در اوایل شاید اینطور متصور بشه، انشالله به مرور بحثها پیش بره، انشالله به عبارتهای گوناگون مطلب باز بشه، انشالله با بعضی از مثالها به امید خدا معلوم خواهد شد که این مباحث امروز یکی از ضروریات زندگی امروزی ما در فضای علمی و نظام انشاءالله مبارزاتی با دشمنان و استکبار، که ما دیگه همش نیست که بشینیم فقط مثلا تفنگ و موشک درست بکنیم. اونا خب مسلم در فضای امنیتی نظامی جای خودش محفوظ، هم امروز در این زنج نرم قویترین موشک های ما، بمبه های به اصطلاح ویرانچن این کفر و شرک و جهالت و استکبار و نفاق، از همون شناخت انشاءالله عالمانه و عمیق و فطری دینمان، دینی که فطری باشد هست. و این یک ضرورتی است که انشاءالله تعالی در ادامه این بحث ها این ضرورت عمیق‌تر باز میشه. برای بعضی از عزیزان که همچون سوالی باشد انشاءالله به مرور این رفع خواهد شد. و مطلب دوم هم که یکی از پرچمداران این حرکت که از شاگردان ممتاز حضرت امام و حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در بحث مربوط مسائل تربیت نفس بود، که مخصوصا از محرم اسرار حضرت علامه طباطبایی حضرت آیت الله سعادت پرور، که حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی در رحلت ایشون پیامی که دادن، عزیزان اون پیام را اگر به دقت مطالعه فرمایند که بیشتر شخصیت این مرد الهی و این پرچمدار مسیر تربیت توحید فطری رو عمیق‌تر شاید بشناسند و در عظمت این بزرگوار که اگر تو کلیپش در تشییع جنازه ملاحظه فرمی، شخصیت‌های عظیمی که در تشییع جنازه این بزرگوار بودند، حضرت آیت الله العظمای بهجت با وجود این که مریض بودند، بنده یادم هست اون ایام به نماز هم نمیتونستند روز بتونن حضور پیدا کنن نماز خودشون در نماز جماعت، اما با اون وضعشون هر طوری بود برای نماز این مرد الهی حاضر شدند و نمازشون رو اقامه کردند. ایشون میشناختن که بالاخره حالا در هر حال شخصیت عظیمی است و انشاءالله سالگرد بزرگوار رو در مسجد دانشگاه تبریز انشاءالله این جمعه ساعت از 3 ظهر شروع میشه. بعد سخنران جلسه هم آقای دکتر وزیری فرد که از شاگردان برجسته و موفق این مرد الهی بود، چون شخصیتی عظیم القدر، معاون تحقیقاتی دانشگاه قم، که البته تواضع کردن ایشون در اونجا به لحاظ مسئولیت کنجا هست و مسئولیت رو قبول کردن و الا کارشون خیلی وسیع‌تر از این مسئولیت‌های ظاهری است. ایشون دعوت شده تشریف میاره، انشاءالله استفاده میکنیم و در هر حال ارتباط این حرکت‌های الهی توحیدی و لبه‌چگویی به فریاد مقام ولایت، مقام امامت، مخصوصا از سوی فرهیختگان، بالاخره شاید به عنوان یکی از واجبات عینی ما باشد. خب مطلب دیگری که حالا میخواستم عرض کنم که هست یاد بنده نیست دیگه، بعد از فرمایش بات یاد دیگه مثل تذکر دیگه نیست مستین که بله خیلی خب بخشین ما دیگه جلسه تمام شد. حالا عزیزان امری سوالی فرما شد، بعد ختم جلسه خدمتشون هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.